سلام به
کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام دوستان، نوبت رسید به برنامه خودتون، برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه‌ای که در حقیقت خود شما شنوندگان عزیز رادیو فردا سازندگی این برنامه هستید. در برنامه امروز کنار من یک صدای آشنا در استودیوست.
سلام میکنم به شما شنوندگان خوب برنامه صدای شما صدای فردا و سلام میکنم به جان که بالاخره بعد از یه مدت خیلی زیادی که من رو بایکوت کرده بود و راه نمیداد در برنامه صدای شما، امشب بالاخره امروز موافقت کردش که منم کنارش بشینم.
نیوشا بغراتی بود که صداشو شما شنوندگان عزیز خودتون شناختید. نیوشا مدتی بود که با هم نبودیم، ولی خب هر دو کنار هم نشستیم و داریم کار میکنیم.
تو برنامه رام نمیدادی جان، حالا الان اینجا شاید جاش نباشه، نمیدونم خلاصه چی بوده قضیه که نمیدونم منو بایکوت کرده بودی.
در این برنامه میدونی هیچ وقت بایکوت نیست، در استودیو رو همکاران باز میکنن و میان همیشه تو این برنامه شرکت میکنن.
البته خب من شوخی میکنم.
تو هم گرفتاریایی که داری، کارهایی که انجام میدی، همیشه داری برنامه تهیه میکنی برای شنوندگان عزیز، همیشه هم صدای تو رو میشنون. خوشحالم که در برنامه امروز کنار من در استودیو هستی.
منم خیلی خوشحالم جان. طبق معمول فکر میکنم که اول برنامه صدای شنونده ها رو میشنویم تا بپردازیم به بقیه مسائلی که مطرح میشه توی برنامه. ما روزانه فکر میکنم صدها پیام تلفنی میگیریم که جان با وسواس خاصی تک تک اونا رو گوش میده، انتخاب میکنه بهترینا و جالبتریناشون رو.
ما دو تا پیامگیر داریم در رادیو فردا که در 24 ساعت شبانه روز در اختیار شنوندگانمونه. 20042212141 13، این پیامگیر کلی رادیو فرداست که در هر زمینه ای شنوندگان میتونن اظهار نظر بکنن.
یه دونه پیامگیر هم داریم که مربوط میشه به بخش
شما چه فکر میکنید که 20042212141 12. و همونطور که تو گفتی صدها شنونده خودت میدونی که اغراق نمیکنیم، پیامشون رو میگذارن، ما هم لابلای برنامه های خبری پیام شنوندگان رو پخش میکنه. امروز هم مثل همیشه سنت چکنی نمی کنیم و اول به صدای شنوندگان گوش خواهیم کرد و بعد میریم به بخش وبسایت که امروز تو نمایندگی بخش وبسایت هم به عهده گرفتی و به سوالات کاربران وبسایت رادیو فردا پاسخ خواهی.
همینطور نمیدونم به حق یا به ناحق که من بر عهده گرفتم به هر حال این وظیفه و مسئولیت رو امروز، ولی سعی میکنم تا جایی که بتونم به سوال شنونده ها پاسخ بدم و بعدش هم البته خب میزگرد رو میشنویم اگر اشتباه نکرده باشم.
دقیقاً بحث آزاد برنامه امروز سوالیه که تو برنامه شما چه فکر میکنید در هفته گذشته از رادیو پخش شد، کلمب شدن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر. در این برنامه دو شنونده شرکت کردند.
صدای شما صدای فرداست.
خب این لوگوی برنامه هم که با صدای خودم هستش، خوشبختانه
هر چقدر
بایکوت هم بکنی جان به هر حال صدای من هستش. ولی خب بیشتر از این منتظر نگذاریم و بشنویم پیام‌های تلفنی، تعدادی از پیام‌های تلفنی شنونده‌های رادیو فردا رو
بشنویم.
من این حمله اسرائیل به نوار غزه رو کاملا درست و به جا می‌بینم و تایید می‌کنم. همونطور که جمهوری اسلامی وقتی فلسطین و حماس و حزب الله به اسرائیل حمله میکنن اون رو تایید میکنن. در ضمن مسائل فلسطین به ما ربطی نداره، چون که خیلی از کشورهای عربی هستن قدرتمندتر از جمهوری اسلامی هم هستن، ساکت نشستن. مشابه از دبی
آقا ولمون کنین، چه فلسطینی؟ مردم ایران دارن از گرسنگی میمیرن. خب برین تو کوچه های تهران و ببینین که این خانوما چطور خودشونو میفروشن. به درد مردم ایران برسین.
ما بعد وقت داریم تو ایران، چرا به دار ما نمیرسن؟ خواهش میکنم این صدا ما رو پخش کنید، یه خواهشی فقط دارم. ممنون.
در من آقای دکتر احمدی‌نژاد یکی از بهترین ترجمه‌هایی که در تاریخ ایران آمده است. خیلی ممنون، با تشکر از شما.
حالا خود آمریکا خیلی حقوق بشر رعایت کنه که میخواد به حقوق بشری ایران گیر بده. زنده باد جمهوری اسلامی. تا حالا یه ذره حقوق بشر رعایت نمیشه دیگه، نباید انقدر داستان رو بندازیم اطفال گیری در بیاریم. من میدونم حرف من رو هیچ کدوم پخش نمیکنه، هرچی زنگ بزنم از جمهوری اسلامی دفاع میکنم، شما اصلا نمیزنید حرف من.
رادیو فقط رادیو فردا، فقط و فقط رادیو فردا.
دوستان صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا را شنیدید. این یادآوری لازمه که اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا در پیام‌های تلفنی، در ایمیل‌ها، در پیامک‌ها و حتی در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا اظهار نظر شخصی شنوندگان رادیو فرداست و الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فرداست.
نیوشا رسیدیم به بخش وب در برنامه صدای شما صدای فردا
که من به حق یا ناحق نمایندگی بچه‌های وبسایت رو بر عهده دارم.
البته ماها که جدا نیستیم، بچه‌هایی که در وبسایت کار میکنن و در رادیو کار میکنن همه کنار هم هستیم.
خب کلی سوال گرفتیم
نیوشا، یک سوالی یکی از کاربران وفادار وبسایت رادیو فردا است که در ایمیلی که برای ما فرستاده یک انتقادی رو مطرح کرد.
ما انتقاد اصلا نمیپذیریم.
این خیلی خوب تو از حالا اومدی که حالا باید من انتقادو گوش کن فکر
ببینیم حالا میتونیم بپذیریم یا نه.
این کاربر عزیز میگه یک اشکال کوچک رو من خیلی وقتی که دارم تحمل میکنم ولی سرانجام تصمیم گرفتم با شما مطرح کنم. این کاربر عزیز میگه در صفحه نخست سایت شما، شما از رنگ مشکی و نارنجی برای نوشته ها و تیتراتون استفاده میکنید که خوندن اونها خیلی سخته و دقیقا گفته که صفحه اول وبسایت ما چجوری هست، تیتر بالای ما، چهار تا تیتری که پایین قرار میگیره.
با دقت وبسایت رو نگاه کرده.
با دقت معلومه که این کاربر عزیز از کاربران وفاداره که همیشه سایت ما رو میخونه. این مشکل رنگ و مثل این که حل کردن در وبسایت.
بله خب ما میتونیم این وعده رو بدیم به شنونده ها که تا چند هفته دیگه اگر اشتباه نکرده باشم وبسایت جدید رادیو فردا راه اندازی میشه که در اون وبسایت این مشکلی که میگن، با اینکه ما انتقاد قبول نمیکنیم معمولا ولی این انتقاد رو باید قبول بکنیم، کاملا البته شوخی میکنم، ولی به هر حال در وبسایت جدیدمون مسئله رنگ حل شده، رنگ نارنجی و مشکی و توسی همون جوری که این کاربر وبسایت ما به درستی اشاره کردن. ما سعی کردیم که این مشکل ترکیب رنگی رو در وبسایت جدید حل بکنیم. علاوه بر این که مشکل ترکیب رنگ حل شده در وبسایت جدید، کلی هم امکانات و تجهیزات جدید اضافه شده به وبسایت ما. همینجا یه تبلیغ اساسی بکنم که پس تا چند هفته دیگه منتظر باشید که وبسایت رو کاملا با ظاهر و شکل و شمایل جدیدی بتونید ببینید.
نیوشا کاربر دیگه‌ای در ایمیلی که برای ما فرستاده میگه که فیلتر شکن از رادیو اعلام نکنید، چون به محضی که اعلام میکنید فیلتر شکن یا پراکسی تازه شما اون هم فیلتر میشه. جوابش چیه نیوشا؟
خب ما در واقع متاسفانه راه دیگه ای نداریم. البته خب یه راه دیگه ای هم هست و اون اعلام فیلتر شکن ها از طریق خبرنامه هایی هستش که به ایمیل کاربران اینترنتی یا مخاطبان رادیویی ما ارسال میشه به طور مرتب. هر روز ما هر بار که فیلتر شکن جدیدی آماده میکنیم برای شنونده ها یا مخاطبان وبسایت، اون رو میفرستیم به کاربرایی که مشترک هستن با خبرنامه رادیو فردا.
ولی خیلی زودتر از اینکه ما از رادیو پخش بکنیم به دست اونها رسیده.
دقیقاً همینطوره. ولی خب غیر از این دو راه، راه دیگه‌ای متأسفانه وجود نداره. به هر حال تنها راهی که هستش تبلیغم برای رادیو بکنم، 24 ساعته اگه شما بشینین خونه رادیو گوش بدین، به محض اینکه ما فیلتر شکن رو عوض کردیم، اگه همون موقع بخواین از فیلتر شکن استفاده بکنید، میشه تقریباً تضمین کرد که به مدت چند ساعت، حداقل به مدت چند ساعت قابلیت استفاده رو داره فیلتر شکن های رادیو فردا.
و دوستانی که هنوز در قسمت اشتراک ما عضو نشده باشن میتونن با فرستادن یک ایمیل، ما خودمون در اینجا این کارو میکنیم و اونا رو مشترک میکنیم و خبرنامه های ما همراه با آدرس فیلتر شکن تازه براشون ارسال میشه.
کافیه یه ایمیل بزنید به info@radiofarda.com و بگید که متقاضی اشتراک خبرنامه رادیو فردا هستید.
نیوشا بغراتی کارشناس اینترنت رادیو فردا به سوالات شما کاربران عزیز
کارشناس کمی زیاد بود.
و سوال این هفته وبسایت رادیو فردا در بخش شما چه فکر میکنید؟
همونطوری که شنونده های رادیو فردا جان حتما شنیدند، بحران غزه در روزهای اخیر مهمترین خبری بوده که در خروجی خبرگزاری های داخلی و خارجی قرار گرفته. تشدید بحران غزه، حمله اسرائیل که از روز شنبه آغاز شد
که متاسفانه تلفات سنگینی رو هم تاکنون داشته،
همینطور صدها کشته و زخمی بر جای گذاشته. در حال حاضر بخش شما چه فکر میکنید در وبسایت که در واقع پل ارتباطی مخاطبان آنلاین ما یا مخاطبان اینترنتی ما هست با رادیو فردا، با دنیای مجازی رادیو فردا، به همین مسئله اختصاص داره، به مسئله حملات اسرائیل که در واقع در واکنش به راکت پرانی های گروه حماس به خاک اسرائیل صورت گرفته.
و اینجا چند اظهار نظر کاربران رو با محدودیت زمانی که داریم نیوشو برای شنوندگان بخون.
خب من سعی میکنم خیلی کوتاه بخونم. یک کاربری که خودش رو اصلاح طلب معرفی کرده از شهر تهران، مقصر رو کلن سیاست میدونه و برای ما نوشته که این نه اولین بار و نه آخرین بار است که انسانها قربانی سیاست بازی و قدرت طلبی سیاستمداران راستی و چپی میشوند. مشکل عمده این است که بخش اعظم قدرتمندان جهان دید بازی نسبت به بشریت و جهان ندارند و در تعصبات قومی، مذهبی و ملی و امثال آن قوطه‌ور هستند. مخاطب دیگه‌ای در نظرش احسان از شهر تبریز، موضعی که اتخاذ کرده موضع ضد اسرائیل بوده و برای ما نوشته که اسرائیل فرزند آمریکاست، پس حتما باید مثل آمریکا عمل کند، زن بکشد، بچه بکشد، خونریزی کند. راستی این حقوق بشر الان کجاست؟ این حقوق بشر فقط در آزادی همجنسگرایی است؟ سازمان ملل و بقیه کجا هستند؟ در واکنش به اظهار نظر احسان که همین الان خوندم، کاوه از شهر تهران اقدام اسرائیل رو موجه دونسته و نوشته که به نظر من اقدام اسرائیل در دفاع از مردمش در برابر حملات راکتی که از گروه حماس به جنوب این کشور صورت میگیره کاملا موجهه. من فقط و فقط به یک واقعیت اشاره میکنم، اگه برای چند سال دائما به سمت کشوری راکت و موشک پرتاب کنن و 24 ساعت شبانه روز آسایش رو از مردم سلب کنن و اونا رو توی استراب و استرس قرار بدن، باید بدون واکنش ایستاد و نظاره کرد. خب البته خیلی زیاد نظر گذاشتم برای ما صفحه و صفحه ها جان، ولی فکر میکنم متاسفانه وقت برنامه بیشتر اجازه نمیده.
با سپاس از تو نیوشا.
صدای شما صدای فرداست.
خب جان، اینجا فکر میکنم میرسیم به بخش محبوب، یکی از بخش‌های محبوب برنامه شما، یعنی میزگرد، که شنونده‌ها میتونن مستقیما نظر همدیگر رو به چالش بکشن توش. و بحث این هفته اگر اشتباه نکرده باشم مربوط به بسته شدن، پلمب شدن کانون مدافعان حقوق بشر تهران در خیابان یوسف آباد که ریاستش با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده نوبل صلح سال 2003 بود، که طی هفته گذشته از طرف مامورین قضایی جمهوری اسلامی پلمب شد. دو شنونده شرکت دارند در این میزه گرد، شنونده ای از ایران و شنونده ای از دبی.
در این برنامه اردشیر از دبی و مشتبه از ایران شرکت دارند. به هر دوی شما من سلام میکنم. اول میخواستم با اردشیر شروع کنیم. نظر شما درباره این مسئله چیه؟
من یک نکته رو اشاره کنم در رابطه با بحث حقوق بشر. ایران مهد حقوق بشر دنیاست، با توجه به اینکه استوانه هخامنشی همچنان وجود داره و اون متن کوروش کبیر در این به اصطلاح تایپ شده و نوشته شده و مشخصه که حقوق بشر کلا از ایران شروع شده. ولی با این وجود من متوجه شدم که در حکومت جمهوری اسلامی اینجور تصور شده که هیچ کس هیچ حقوقی رو برای ایرانی ها در نظر نمیگیره.
صحبت‌های اردشیر رو شنیدیم، نظر شما چیه؟
خدمتتون عرض کنم که حکومت جمهوری اسلامی از روزای اول بر سر کار اومدن 30 سال پیش اینو ثابت کرد، همیشه در تلاش بوده که مردم با حقوق خودشون، حقوق واقعی خودشون، هرچی کمتر آشنا بشن و در واقع اون چیزی رو به مردم حالی کنن، چیزی رو به مردم بفهمونن، برداشت خودشون از دینه و حقوق بشر مردم رو طبق اون برداشت تعریف کنن، که متاسفانه میبینید چیزی که تعریف کردن به جز نقض کامل حقوق بشر نیست. و فکر میکنم تعطیل شدن قانون مدافعان حقوق بشر هم آخرین اقدامشون بوده تا حالا، به خاطر اینکه مردم رو از آگاهی دور کنن.
دلیلی که آورده شده برای پلمب کردن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر این بوده که این کانون مجوز نداشته. شما نظرتون چی هست اردشیر؟
ما در ایران متاسفانه این داستان رو همیشه داشتیم و اینکه برای هر کاری به اصطلاح باید حتما یک مجوزی صادر می شده. حتی برای مهمونی های خانوادگی هم باید بریم اول به پاسگاه سر خیابون بگیم که آقا ما یه مهمونی می خواهیم بگیریم، حواستون باشه. به هر حال از این بهانه ها همیشه بوده و هست. من فکر می کنم واقعا برای یک کار اجتماعی و جمعی که بدور از خشونت باشه، فکر می کنم واقعا نیازی به دریافت مجوز نیست. حالا من دوست دارم که آقا مشتوان بگه ببینیم نظرشون چیه.
اولین باری هم نیست که جمهوری اسلامی قوانین خودش رو هم زیر پا میذاره. قانون اساسی جمهوری اسلامی این موضوع رو تایید کرده. انجمنهایی که میخوان در زمینهای مختلف فعالیت کنن، اگر با موازین دین اسلام مغایرتی نداشته باشه فعالیتشون، احتیاج به مجوز ندارن.
اردشیر، قانون مدافعان حقوق بشر اصولا وجودش در ایران، وجود یک چنین نهادی ضروریه یا بودن و نبودنش آنچنان تفاوتی رو در جامعه نداره؟
والا امروز هم بود و نبودش هیچ اهمیتی نداره، ولی به هر حال ما نیاز داریم که یک سری افرادی باشن که بتونن از حقوق دیگران دفاع کنن.
من یه مقداری البته اگه اجازه داشته باشم صحبت کنم.
بفرمایید.
بله. یه مقداری اینجا با آقای اردشیر من اختلاف نظر دارم. درسته که تأثیری برای محکومینی که حقوقشون زیر پا گذاشته میشه تو ایران شاید نداشته این قانون، اما وظیفه‌ای که خیلی خوب از عهده‌اش بر اومده و واقعا تاثیرگذار بوده، وظیفه خبررسانی بوده. خبررسانی به مجامع بین‌المللی، خبررسانی به سازمان جهانی حقوق بشر، خبررسانی به سازمان ملل. رو این که می‌بینیم اصلا شاید خشم جمهوری اسلامی از قانون مدافعان حقوق بشر و چیزی که باعث شد این قانون تعطیل بشه، استناد به گزارش‌های این سازمان بود. همینطور که یک دو هفته پیش دیدیم، با استناد به این گزارش‌ها بود که قطعنامه سازمان ملل صادر شد در زمین حقوق بشر بر ضد ایران. من فکر می‌کنم همین خبررسانی شاید به نوعی بهترین نوع فعالیتشون توی ایران می‌تونه باشه و تاثیرگذارم هست. واقعا تاثیرگذاره.
اردشیر، نظر شما چیه؟
البته منم موافقم با آقا مشتبه، چون واقعا خوبه، ولی من منظورم اینه که برای دوستان دوست علف
بفرمی میشنویم صداتون.
من فکرم صدا قطع. من منظورم این نبود که نیازی نیست، منظورم این بود که برای این دوستانمون دچار مشکل میشن. حالا خانم شیرین عبادی یک شخصی هستن که در جهان شناخته شدن، شاید به مراتب نتونن برای ایشون خطرساز باشن یا مشکلی ایجاد کنن، ولی برای دوستان دیگه که شاید اسمی در جهان ندارن، شاید برای اونا بتونن مشکل سازن. من منظورم این بود که نگران اونها هستیم، نه این که بگم هیچ کاری نمیتونن بکنن.
یکی از وظایفی که کانون مدافعان حقوق بشر بر عهده گرفته بود، دفاع از پرونده‌های خاصی بود. پرونده‌هایی بود که سر و صدایی در جامعه به پا کرده بود. پرونده، اگر خاطرمون باشه، پرونده قتل‌های زنجیره‌ای بود، پرونده مرگ مشکوک خانم زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی کانادایی بود، و پرونده‌های دیگر. این وکلایی که عضو کانون بودن مجاناً دفاع از این متهمان رو بر عهده می گرفتن. حالا فکر کن در نبود اینها چه نهادی میتونه بیاد یک همچین وظیفه‌ای رو بر عهده بگیره؟ اردشیر بفرم.
والا جوابی ندارم، چون واقعا در مورد مثلا فرض کن همون خانم زهرا کاظمی، با توجه به اینکه خانم شیرین عبادی وکالت ایشون رو به عهده گرفتن، ولی فقط تونستن به قول این آقا مشتبه که تونستن خبررسانی کنن، ولی اینکه بتونن حقشون رو بگیرن و واقعا کاری برای ایشون بکنن، فکر میکنم که در عهده یه همین شخصایی هم نبوده تا حالا.
مشتبه، نظر شما چیه؟
فکر نمیکنم برای وکالت کردنشون مشکلی پیش اومده باشه. اون مسئله این که حالا مجانی باشه یا حق و زحمه بگیرن، اون هم فکر میکنم به عهده خودشون باشه. من در واقع فکر میکنم هیچ تأثیری در فعالیت این دوستان در کانون مدافعان حقوق بشر نذاشته این تعطیل شدن، ولی خب یه عمل زشتی بوده.
دقیقاً چون اینا میتونن بیرون هم بازم این کار ادامه بدن، حتما توی اتاقی باشن میتونن باز هم برن ادامه کار خودشون رو بدن. یعنی هیچ جلوشون، اگه واقعا میتونن کاری بکنن، حتما نباید توی اتاقی باشه که اسمش کانون حقوق بشر باشه.
دقیقاً درست.
شنونده‌ای که الان ما تلاش میکنیم باهاش تماس بگیریم، متاسفانه موفق نمیشیم. ایشون در پیامی که روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کرده بودند، گفته بودند خانم شیرین عبادی بارها گفتن یک زن مسلمان هستند، و زمانی هم که جایزه صلح نوبل رو بردند، باز هم اونجا با افتخار اعلام کردند که یک زن مسلمان هستند. این شنونده انتقادی رو انجام داده بود و گفته بود که خانم عبادی معتقده که میان اسلام و حقوق بشر رابطه‌ای وجود داره و اسلام حقوق بشر رو زیر پا نمیگذاره و مغایر حقوق بشر نیست. این شنونده این ایراد رو گرفتن که در دینی که قانون قصاص وجود داره این قانون انجام میگیره، چگونه خانم عبادی به عنوان کسی که یکی از بنیانگذاران قانون مدافعان حقوق بشر اعلام میکنه زن مسلمانی هستن و از حقوق بشر میخواد دفاع کنه، این ایراد رو گرفتن. نظر شما چیه؟
من فکر میکنم که شنونده عزیزمون درست گفتن. نه متاسفانه بین اسلام و حقوق بشر هیچ ارتباطی وجود نداره، چون واقعا در مورد اسلام میشه گفت مشکلاتی وجود داره که واقعا تو این بحث نمیگن و اینکه من با ایشون موافقم.
البته توی شکی نیست، بله، قانون قصاص، قانون دست بریدن، چشم در آوردن، اینا از اسلام تعبیر شده. منتها ببینید، خب اروپا و کشورهای که در واقع مسیحیان جهان دوره قرون وسطا رو پشت سر گذاشتن و اون جنایاتی که اتفاق افتاد تو بره از تاریخ، بعد از اون به این نتیجه رسیدن که دنیا همزمان که زمان به پیش میره، علم پیشرفت میکنه، مردم از لحاظ عقلی پیشرفت میکنن، باید یک سری چیزهای منفی که منافی حقوق بشره از دین حذف بشه، یعنی اجرا نشه. اون موارد رو خیلی راحت کنار گذاشتن و الان مسیحی ها هم ادام داشتن. من فکر میکنم که میشه، در واقع میشه مسلمان بود و بشر رو هم رعایت کرد.
من یه چیزی رو می‌خواستم با آقا مشتاق بگم. آقا مشتاق ببینید، اگه اینطور باشه، وقتی که مسیحیان به این نتیجه رسیدن از به اصطلاح زمان پیغمبرشون یه چیز در حدود 1600 سال 1700 سال گذشته بود که به این نتیجه رسیدن که اینا رو بذارن کنار، آیا ما باید 300 یا 400 سال دیگه منتظر بمونیم که اینا رو بذاریم کنار؟
بشر موجای مختلف رو پشت سر گذاشته. حالا یه دارم از بحث خارج میشه ولی کوتاه میگم. موج کشاورزی، موج صنعت و موج الکترونیک. شما میبینید از هر موج، از کشاورزی به صنعت شاید هزاران سال طول میکشه. از صنعت به موج تکنولوژی و الکترونیک خیلی کمتر طول کشیده و الان میگن موج چهارم طی چند سال آینده در راهه. پس ببینید، همینجور که بشر پیش میره به خواسته هاش باید زودتر برسه.
من یه نکته رو میخوام اینجا اضافه کنم. ببین دوست من، در مورد حضرت زرتشت نمیدونم اطلاعاتی داری یا نه، ولی حضرت زرتشت 3800 سال پیش این برابری رو اعلام کرده. یعنی 3800 سال پیش به این نکات اشاره کرده، برابری زن و مرد.
یه چیزی عرض کنم خدمتتون، من خودم به ایرانیت خودم اعتقاد دارم و مطابق میگم، خب یه کشور اسلامی هم، حالا که اسلامی شده، حالا که دین خب من... اسلام رخنه کرده تو ایران، خب... میتونیم حقوق بشر رو هم رعایت کنیم.
ببین دوست من الان توی کشور اسلامی دارم زندگی میکنم. حالا ما میگیم که خب تو ایران اینجوری شده، ولی اینجا توی کشوری که من دارم زندگی میکنم، تو دبی، اینجا هم همچین دست کمی نداره. یعنی مسائلی رو شما اینجا میبینی، مثلا فرض کن تبعیض بین زن و مرد، که حتی زنها اینجا این قانون براشون شده که زن بعد از چند تا خودش میره برای شوهرش، زن دومو میگیره، یه تونه زن سومو میگیره، در صورتی که اصلا در هیچ دینی شما اینو نمیبینی. در اسلام هست، این برابری وجود نداره، واقعا اینا به حقوق بشر نمیخوره.
والا چی بگم، من با شما موافقم ولی فکر میکنم راهی نیست. مردم کشور ما اکثرا مسلمونن، ما باید مسلمون باشیم و حقوق بشر رو رعایت کنیم. فکر نمیکنم.
نه، من یه نکته، من موافق نیستم که مسلمان باشیم حقوق بشر رو رعایت کنیم، باید انسان باشیم و حقوق بشر رو رعایت کنیم.
بله،
فرق نمیکنه چه دینی داریم، چون دین شخصیه و اصلا ربطی به حقوق بشر نداره.
پس ما با هم موافقیم.
من میگم انسان باشیم، انسان باشیم و حقوق بشر رو رعایت کنیم.
میگم حقوق بشر ربطی به دین نداره، حقوق بشر چه مسلمان باشی، چه کلیمی، چه مسیحی، باید رعایت بشه تو کشور. البته بگم ریشه این در حکومته، در حکومت ایدئولوژی که من فکر میکنم یک حکومت سکولار فقط میتونه حقوق بشر رو تو این کشور در واقع اعمال کنه.
سپاسگزارم از اردشیر که از دبی در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کرد و متشکرم از مشتبه که از ایران در این بحث آزاد شرکت کردی.
اینم از میزگرد این برنامه. جان فهم کنم نزدیک میشیم به لحظات پایانی. بالاخره بعد از مدت‌ها که منو بایکوت کرده بودی تو برنامه‌ات راه نمیدادی، بالاخره بایکوتتو شکستی. من خیلی ازت تشکر میکنم و شنونده‌های رادیو فردا هم حتما خیلی ازت تشکر میکنم به خاطر اینکه صدای منو پخش کردی.
و با تشکر از تو که نیوش اومدی در این برنامه شرکت کردی. امیدوارم که در برنامه‌های آینده‌ام در کنار من باشی و در کنار شنوندگان عزیز رادیو فردا.
یک بار دیگه از تو تشکر میکنم و از شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا.
بدرود.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
مدیرعامل برنامه محیط زیست سازمان ملل میگوید تهران در کنار شهرهایی مانند بانکوک، قاهره، دهلی نو از جمله آلوده ترین شهرهای جهان است که زندگی در آن با خطراتی روبروست. برای کاهش آلودگی هوا در تهران چه باید کرد؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.